میشد.
خب همینجا خانم خانم دارستانی، ما بیشترین خرافات رو در دوران به حساب صفوی و حالا با توجه به دوره قاجار داشتیم. نمونه های تاریخی رو توی این زمینه که حالا خب مجالسی رو به حساب مادر شاه میگرفت یا زنان دربار روزخانه های خاصی رو داشتن، همونطور که مثلا ما مسجد شیخ لطف الله رو هم میبینیم که اختصاص پیدا کرده بود برای عبادتگاه بانوان در دربار صفوی. خب به هر حال در این مسجد در موقع عزا و موسم عزاداری که اتفاق میافتاد مجالسی رو هم برپا میکردن. این موسیونرهایی که حالا در اصفهان و در جلفا بودن، آیا اینها نقشی داشتن در به انحراف کشوندن این مجالس عزاداری یا خیر؟
دقیقاً اینها برنامه‌ریزی کرده بودن بابت همین قضیه، ولی روی چه شاکلی این کار رو انجام میدادن؟ روی عدم اطلاع دقیق زنان، یعنی عدم دانششون رو برای خودشون یه مستمسکی قرار داده بودن که راحت بتونن رو این جریان مشتواری بکنن. خب اغلب بانوان ما قبل از انقلاب اسلامی سطح سواد پایینی داشتند و اطلاعاتی که بهشون منتقل میشد چه از منظر عقیدتی چه از منظر اطلاعات علمی از طریق مادرانشون بود. مادران هم به همین طریق، یعنی یک حالت سنتی داشت مباحثی که به این بزرگواران منتقل میشد. خب در مورد آقایان اینطور نبود، اینها حوزه های علمی فعال بودند، علما ارتباطات دقیق داشتند و این اتفاقی که در گعده های زنانه اتفاق می افتاد برای آقایان خیلی کم رنگ تر بود. با این حال ما می‌بینیم انحرافات و خرافات توی جریان عزاداری اونها هم اتفاق افتاده، در صورتی که خب توی مباحث زنان و هیئت های زنانه خیلی قوی تر میتونستن ورود بکنن. با همین مدل هایی که شما چند نمونش رو مثال زدید، دقیقاً بر همین مبنا، یعنی بر عدم دانش زنان تو این حیطه اینها می اومدند ورود می کردند، بر این بستر ورود می کردند و اون مباحث انحرافی خودشون و خرافی خودشون رو به خورد زنانی دادند که اطلاعات کافی نداشتند و روی احساسات این زنان سوار می‌شدند و حرکت‌های خودشون رو پیش می‌بردند.
جناب آقای دکتر محقق، با توجه به اینکه در حوزه اصفهان و مکتب اصفهان بانوان بحث رواج مسائل شرعی و احکام شرعی رو در دوران صفوی داشتن و همینطور حوزه هایی که به تبع با خانم ها در دوران قاجار داشتن و یه مقداری تبلیغ مسائل دینی و مسائل شرعی رو داشتن، این انحرافی که اتفاق افتاد در بحث مسائل عزاداری بانوان، این رو با توجه به این حوزه ها و نقش این حوزه ها شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در اواخر قرن 18 و گسترش آیین پروتستان مسیحی، سازمان‌های انجمن‌های تبلیغی به صورت سازمان یافته شروع به فعالیت کردن. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که دیگه کاملا تدوین شده، مبلغین مسیحیت تبشیری و کشورهای مختلف اعزام می‌شدن. آرام آرام میسیونرهای خانم هم وارد فضای کشور ما شدن. عرض کردم با بهانه‌های مختلف، با بهانه پزشکی، پرستاری، آموزش مدارس دختران، آموزش صنایع دستی به خصوص در بین عشایر و بانوان، خود می‌دونید بسیار کمک دهنده بود دیگه، یک درآمد جزئی برای بانوان، با این کار بسیار محبوبیت ایجاد میکردن که
همون بحث استقلال اقتصادی که الان هم مطرحه.
بله به نوعی دیگه، به نوعی نشه گفت، حداقل کمک معیشتی. آرام آرام وارد شدن این میسیونرهای بانو به کشور ما. در ابتدا همسران همین مبلغین مسیحیت تبشیری بودن، اما به صورت انفرادی و گروه های دو یا سه نفره، یعنی گروه های کوچیک دیگه وارد کشور شدن. در سالهای بعدش به خصوص اوایل قرن 19 وارد شدن این خانم های مسیحیت تبشیری. چند تا نکته داشتن و چند تا کار رو که خانم دکتر می اشارتم ما فرمودن، کار رو اساسی میتونستن انجام بدن برای بانوها. آقایون نمیتونستن تأثیر گذار باشن روی بانوان، صحبت هاشون یا ایجاد تحریف ها یا شبهات، لذا نیاز به این میسیونرهای مسیحی خانم داشتن. وارد میشدن فضای بانوان. چند تا تفاوت با فضای آقایون داره. یکیش رو اشاره فرمودن، این که فضای بانوان یک از سطح علمی و سوادی پایینتری برخوردار بود، دوم به دور از عالمان و دانشمندان پاسخ دهنده این شبهات بود. این قسمت اول. بعد دوم این که به دور از چشم مخالفانه، تو منزل شخصی طرف توی بعضی از جا و بعضی از روستاها به دور از چشم مخالفانه به راحتی میتونن کار کنن، اما فضای آقایون دیگه با این شرایط نیست. لذا فرهنگ عزاداری رو یکی از نقاطی بر خودشون قرار دادن که بتونن لطمه بزنن. آرام آرام تحریف‌هایی رو وارد کردن بر نوع عزاداری، سبک عزاداری بانوان، و آرام آرام نزدیک کردن فضای عزاداری خانم‌ها به آقایون، یعنی این فضای جداگانه از هم رو از بین بردن، نزدیک کردن، که یقیناً خود به خود و ناخودآگاه منجر به ایجاد انحراف می شود.
چنون بوده تو محقق شکل اصیلش چطور بوده و شکل انحرافش به چه شکلی هست؟
بزرگترین فعالیتی که میتونن انجام بدن بحث تحریف در نوع عزاداری، بزرگترین کاری که میتونن انجام بدن. ببینید، ما فضای اختلاطی بین آقایون و خانم ها رو در طول عزاداری کشورمون نداشتیم. سبکی که الان داریم میبینیم، دسته های عزاداری بعضی از جاها، توی بعضی از جاها داریم میبینیم که سبک ناخواسته سبک اشتباهی خواهد شد، یعنی هر چقدر هم تطهیرش بخوایم بکنیم ناخواسته اشتباه خواهد شد. و پیروی بانوان مثلا بعد از آقایون دیدن، مشاهده کردن، هر چقدر بتونن از سبک عزاداری صحیح مسیر رو کجش بکنن به اهدافشون رسیدن. سابقه بر این چگونه بود؟ معمولاً مجالس نمادین برگزار میشد. عرض کردم در برای قاسم بن حسن، جناب قاسم بن حسن، مجلسی به عنوان نماد برگزار میشد، نشان دهنده جوانیه. اما آرام آرام توی همین مسیر، توی همین مجلس میبینید که انحراف ایجاد میکنه دیگه. مجالس کنونی و صحبتی از ازدواج، صحبتی از عروسی، چه جوری میشه؟ چه منطقی اصلا ایجاب میکنه که این کار شب دهم مثلا انجام بشه؟ یا آوردن فضای قبل چطور بود؟ فضای قبل این بود که عالم دینی و معمول آقا، عالم دینی، عالمی که بسیار توی این امر خبره است، معمولا آقاها توی مجالس اختصاصی و بانوان هم عالمان بانو، شخصیت هایی که صاحب علم، سواد، سبقه تحصیلی دارن، وارد میشن توی مجالس، سوال ها، صحبت ها، پاسخ به شبهات رو دارن. اما آرام آرام دیگه این فضا رو میسیونرهای خانوم، میسیونرهای زن، آرام آرام این فضا رو دیگه خارج میکنن. استفاده از شخصیت ها رو با توجه به حمایت هاشون، استفاده از شخصیت هایی که سبقه علمی ندارن، هر چقدر بتونن این کار رو انجام بدن توی مجالسی که سبقه علمی ندارن، یقینا جایگزین مطالب علمی مطالب انحرافی خواهد شد دیگه. الانم دارن میبینیم، الانم داریم میبینیم بعضی از مجالس رو متفاوت، خدمتتون عرض کنم، تحریف هایی که ایجاد میشه، صحبت هایی که میشه.
مثلا نمونه میتونیم به همین بحث قمی زدن خانم ها رو به حساب ببینیم که یک چند سالی شایع شده که اصلا ما قمی زدن رو برای بانوان نداشتیم، حتی خود آقایون رو هم تا اونجا که ما
کلی صحبت پشتش هست، چه برسه به خانم ها. یا ببینید، این دقیق اشاره کردن به الفاظ شاید به نوعی تبلیغ هم برای این کار بشه. بعد ببخشید، من سعی میکنم خط و سیر انجام فعل رو خدمتون عرض کنم که خود شنوندگان عزیز وقتی میبینن دیگه دقیقا مصداق متبادر میشه به ذهنشون. یکی از کارهایی که تونستن انجام بدن فاصله انداختن خانمها با محافل علمی دقیق هست، همونطوری که عرض میکردن، یعنی از مجالس پوشیده علمی آرام آرام آوردنشون به سمت محافل کوچه بازاری و خیابانی، در حالی که عزاداری آقایون هم به این سبک نبود. اگر توی کوچه یا مثلا خیابون یا بازار این امر عزاداری بعضی از اوقات انجام می شد که مثلا چارپای خونی بازار الان رو داریم، نمادین و اعلان عزا، تعظیم شعائر، اعلان عزاست، اما کاملا به هم ریخت این موضوع و این انحراف رو ایجاد کردن. دیگه خانوم ها رو به خصوص توی کلان شهرهای الان ادامه همون سیر تحریفی، خانوم ها رو کمتر میتونیم ببینیم توی مجالس علمی و تاریخی دقیق، کمتر میتونیم ببینیم. اگر مجلسی هم مخصوص مختص خانم ها وجود داره، بسیار زیادن کسایی که وارد میشن صحبت های چون سابقه علمی مناسبی ندارن، صحبت های کاملا تحریفی میکنن. مصادیقش هم خیلی زیاده، سوال هایی که از مالا حقیر و هم لباسی های حقیر میشه، میبینیم که خیلی ساده، مطالب ساده، مطالب فقهی که عنوان میشه توی این مجالس، کاملا مشخصه که این شخص سابقه علمی نداره، این خانمی که این حرفو میزنه سابقه علمی نداره. مثلا اینکه روزه ماه مبارک سهوًا با خوردن سهویه چیزی باطل نمیشه، اما روزه مستحبی با خوردن سهوی، مثلا آب خوردن سهوی نعمدی، باطل میشود. اصلا همچه اختلافی تو تاریخ تو احکام فقهی نداریم. خیلی ساده با این مثال ریز متوجه میشیم که این شخص وقتی این حرف رو میزنه، این خانم وقتی این حرف رو میزنه، سابقه علمی نداره، حمایت شده که روی این صندلی نشست.
سرکار خانم دارستان، میخواستم صحبتهای حضرت عالی رو هم تو این زمینه داشته باشیم و یه نتیجه گیری از بحث داشته باشیم.
خواستی که استاد عنوان کردن، بنده یک مسئله دیگری رو هم اضافه بکنن، این که برخی از مطالبی که تو این هیئت‌های زنان اتفاق میفته بر مبنای مشکلاتی که زنان دارن و نیازمندی که برطرف نشده توسط جامعه، متاسفانه اونجا خیلی دقیق بدون هیچ هزینه‌ای داره صورت میگیره و جریان سازی میکنه. مثلا گرفتاری هایی که یک کیسه خانوادگی خودش داره، اغلب ما میبینیم مرجع و ملجع این زن میشه اون خانم جلسه‌ای که هیچ علمی نداره و صرفا یک شخصیت کاریزماتیک داره و روابط کلامی قوی و از نظر علمی توهیه این فرد. در صورت که میبینید از 20 نفر 30 نفر خانم تا 200-300 نفر خانم زیر این خانم دارن مشورت میگیرن برای ادامه حیاتشون در حیطه خانوادگی و این بسیار خطرناکه. یکی از مواردی که باعث انحراف میشه و باعث آسیب‌های جدی میشه در روابط خانوادگی ما و حتی روابط اجتماعی ما از همینجا داره نشأت میگیره. خب اینها کنار این فعالیت مشورتی خودشون که دارن، فعالیت‌های خیریه و مددرسانی‌های دیگری هم دارن که باعث میشه خیلی این رابطه قوی صورت بگیره، یعنی شما به راحتی نمیتونید گسست این رابطه رو رقم بزنید. یکی از مباحث اینه که شما بعدش نگاه میکنید، دقیقا میان روی موارد مختلفی که در فطرت زنها تعریف شده، مثل گرایش به تجملات و زیبایی، اینها میان کار میکنن. بعضی از این مجالسی که ما حضور پیدا میکنیم میبینیم صرفا شده یک مجلس تجملی برای اینکه خانم‌ها دور هم دیگه بشینن و فخر فروشی داشته باشن به هم دیگه. حالا کنار این یه روزه‌ای هم خونده میشه گاهن و کنار این اون مبحث مشاوره رو داریم. اینها رو اگر روشون دقت نکنیم و براشون برنامه‌ریزی نکنیم به شدت آسیب زا خواهند بود، از این جهت که کسی رو دارن به سمت انحراف میکشونن که این خانم غیر از این جریان جلسه‌ای که داره به صورت هفتگی یا ماهیانه توش حضور پیدا میکنه، روابط اجتماعی دیگر یا ملجعی برای کسب اطلاعات نداره و این بسیار خطرناکه. از این جهت این خانوم مربی فرزندانیه و همسر مردیه که قرار روابط اجتماعی داشته باشه. باید دقت بکنیم روی این مسئله که متاسفانه برخی از این افرادی که با شخصیت کاریزماتیک و روابط کلامی قوی به عنوان خانم جلسه‌ای شناخته شدن یا مبلغ شناخته شدن ولی از نظر علمی توهی هستند و شدن مرجع خانوم هایی که هیچ رابطه دیگری با اجتماع غیر از این جلسات ندارند، اگر ما روی اینها برنامه‌ریزی دقیق نکنیم و جلوی بستگرد اینها در مباحث مشاوره و سایر مباحث رو نگیریم، مطمئنن آسیب هایی به خانواده و پس از اون جامعه وارد میشه که ما الان خیلی هاشو داریم در سطح جامعه همون میبینیم. به این جهت نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق برای جریان هیئت‌های زنانه هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم طالبی دارستانی، کارشناس در حوزه زنان، که با ما در این بحث گفتگو کردید.
سلامت باشید.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر محقق، مثلا بعضی از خرافاتی که حالا از دوره قاجار و دوره پهلوی و خصوصا در عصر حاضر، بعضی از سفره‌های خرافی که در این به حساب مجالس میگیرن که تعبیری حالا میشه از اون شام آخر به حساب عیسی مریم و حالا موارد، اگر تو این زمینه هم توضیح بفرمایید.
ببینید، بعضی از مجالس صحیح رو درش انحراف ایجاد کردن دیگه. ببینید، ما مجالس زیبا و صحیح و درست کوچک حتی همراه با سفره بسیار داریم دیگه. مثلا مجالسی که ذکرهای درست، اینا استاد و عالم، چه آقا چه خانوم، باید سرمنشأش رو بده، مسیرش رو مشخص بکنه برای عزاداران حضرت ابوالبلال حسینی علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت عباس ابن علی علیه السلام است، حضرت ابوالفضل علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت رقیه سلام الله علیها هست، خب اشکالی نداره. اما میبینید بعضی از موقع میبینید با اسمای هفته یا با مجالسی با اسمای خاص میان برگزار میکنن که سنخیتی با اهل بیت علیهم السلام نداره. بعد پرسیده بشه، این بعد سوال بشه از عالم، لذا خیلی باید دقت کنیم. ما به اندازه کافی تلاش هایی رو از جانب میسیونرهای زن، نه فقط مبلغین تبشیری، از جانب گروه های دیگه، از جانب مذاهب، بعضی از مذاهب معاند دیگه و کشورهای معاند داشتیم، چون بازم عرض میکنم، بارها هم عرض شده، سبک مسیر حضرت امام حسین علیه السلام مسیر مقابل است با ظلم. هر چقدر بتونن این رو زیر سوال ببرن، این موضوع رو، مطمئنا تو اهدافشون هم موفق خواهند بود، چه آقایون چه خانم ها. خیلی باید دقت بکنیم برای این جور مجالس، حتما باید سوال بشه، پرسش بشه، کارهای مختلفی، حالا تحریفات مختلفی داشتن، مثلا اینکه بتونن عزاداری رو بهش فقط شور بدن بدون هیچ گونه هدفی باشه، بتونن عزاداری، چه برای خانم ها چه برای آقایون، هر دو بتونن عزاداری رو توش بحث دانش و بینش عمومی رو درش ضعف بدن. یعنی ما اصل اینه که جریان قیام امام حسین علیه السلام رو با تناسب روز اجتماع بتونیم مقایسه بکنیم و درس ها و پیام هاش رو بگیریم و از اهداف هاش رو استفاده بکنیم، اما این بعدش رو ضعیف بکنن. بعد بتونن با جمود تاریخی، با آوردن روایات ناصحیح، تغییر و تحریف درش ایجاد بکنند، که توی یکی از برنامه‌های گذشته اشاره شد، جریان بی شهربانو، اسطوره تبدیل به اسطوره شناسی بکنن مجالس عزای امام حسین علیه السلام رو، به جای صحبت در رابطه با مفاهیم ارزشی مثل ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی، مثل محبت، مثل پای ولایت ایستادن، اسطوره سازی کنیم که حضرت ابوالفضل عباس 25 هزار نفر رو در کربلا کشت. خب خود 25 هزار نفر در کربلا بودن اصلا زیر سواله، چه برسه به توسط حضرت ابوالفضل عباس کشته شدنشون. خب میان مسیر رو به این سمت میبرن و این موجب میشه که فقط از رأس هرم، از رأس اهداف ما دور بشیم، مقابله با ظلم و عدالت خواهی. در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر محقق که با ما در این بحث شرکت کردین و بحث نقش موسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند یکتا میسپارم.
سراب اندیشه.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است.
ها
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید،
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت میسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم، عملکرد میسیونرهای مذهبی در زمان پهلوی دوم، زمینه‌سازی برای آشنایی و دوستی میان فرهنگ ایران و آمریکا و تأثیر آن در گسترش روابط، نفوذ و سلطه آمریکا در ایران خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
تازه یک ذخیره مالی عظیم برای امریکا حساب میشه با توجه به کشف نفت و آغاز به کارش. چرا مبلغین مسیحی باید کمک بکنن به امریکا در این؟ در اون دوره شخصیتی در رأس دولت امریکاست به نام مونروه. این شخصیت سیاستش اینه، سیاست این شخصیت اینه، حضور و دخالت قدرت امریکا فقط باید محدود بشه به همسایه هاش، یعنی قاره. با ایجاد تحریف ها خب اون پیام های آشورا هم کمتر به گوش مردم خواهد رسید. این پیام ها وقتی کمتر برسه، مسیر ورود استعمارگران فراهم خواهد شد، یا حداقل مسیر القاء تفکری که تفکر حالا ما بهش میگیم غربی. مسیر اول تخریب، ایجاد شبهه. مسیر دوم تحریف در ازاد تاسوعا به تهران و بعضی از شهرها اقلیت ها میان در کنار شیعیان عزای امام حسین میگیرن. درسته یا خیر؟ الان هم توی شهر خودمون، شهر تهران، وجود داره که برای حضرت عباس، برای حضرت ابا عبدالله حسین مجلس میگیرن، نظری هم میگیرن. همین سبک شد مسیر دوم ایجاد تغییر توی عزاداری، یعنی در کنار شیعیان حضور داشتند اما فرهنگ عزاداری رو عوض کردن، وارد کردن بعضی از اعمالی که در شأن حضرت امام حسین علیه السلام نیست.
راه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماست کامل میکنیم. پویش نذر ماست. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اندیشه‌ها.
همراهان گرامی، این هفته مناسبت دیگری هم داره. همطور که شما عزیزان میدونید، از سال 1371 خورشیدی تا کنون هر سال هفته اول محرم الحرام به نام هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر به منظور یادآوری اصلی ترین هدف جهاد والا و الهی امام حسین علیه السلام، یعنی احیاء امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است. امر به معروف مهمترین اصل عملی اسلام است. امر به معروف نشان روشن غیرت دینی مؤمن است. امر و نهی دینی کلید تحقق احکام اسلام است. امر و نهی دینی حضور مثبت اهل ایمان در جامعه است. امر به معروف انتشار خوبی ها و افشاندن بذر نیکی ها در کشتزار جان آدمی است. امر به معروف کلید خوبی هاست و ماهیت نیکی و نیکاوری دارد و نهی از منکر چراغ تابنده است که ماهیتش نیکی و ضد پلیدی است. نهی از منکر بارش قطرات زلال باران بر سرزمین جان گناهکاران است که شعله های گناه را خاموش می سازد و به گسترش تیرگی قلبش پایان می بخشد. ای عزیز، نیک بدان که امر کنندگان به خوبی ها و نهی کنندگان از بدی ها پیام آوران حقند که به آینده تو می اندیشند و به سود تو سخن می گویند. روزتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز، شنونده، هموطنان گرامی،
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزاریم. لحظات بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و در این روزهای عزیز آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما همراهان ارجمند. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکارانم آماده هستند با برنامه روزانه همراه شما باشند.